چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گسترده ترین تظاهرات در اوکراین از زمان انقلاب نارنجی در این کشور در حال برگزاری است. علی اکبر صالحی تعطیلی تأسیسات عراق را خط قرمز جمهوری اسلامی ایران دانست. و قیمت دلار در بودجه سال آینده 2600 تومان تعیین شده است. پیش از هر چیز به کیف سری میزنیم. به دنبال فراخوان احزاب و چهره‌های سیاسی مخالف دولت اوکراین، روز یک شنبه ده‌ها هزار نفر در نقاط مرکزی شهر کیف تجمع کردند. خبرگزاری رویترز تعداد حاضران در تجمع روز یک شنبه را بیشترین میزان از زمان انقلاب نارنجی در سال 2004 میلادی عنوان کرده. از خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز تعداد حاضران را بیش از 100 هزار نفر گزارش کرده است. همکنون همکارم آزاده اسدی گفتگویی را داشته با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
امروز گزارش های مختلف تعداد آدم ها را در خیابان کیف از 500 هزار نفر تا 1 میلیون نفر تخمین میزنند. تمام شهر همینجوری موج از آدم ها اونجا حضور دارند و در میدان استقلال که پس از خشونت های بامداد شنبه تخلیه شده بود، دوباره این جمعیت اونجا اون مکان اصلیش رو قرار داده و رهبران اپوزیسیون، فعالین مدنی اونجا دارن سخنرانی میکنن در مقابل این جمع.
برخی خبرها که از این هستش که تظاهرکننده ها دو دسته شدن، عده‌ای در حال نشون دادن اعتراضات به شکل مسالمت‌آمیز هستند و عده دیگه رو به شورش آوردند، درسته؟
بله، میدان استقلال کیف هزاران نفر هستند و اینا وایستادند و آدمان دارن همونجا میرسند و رهبران اپوزیسیون اونجا هستند. یه تجمع مسالمت‌آمیز اونجا انجام شده. همزمان یه عده رفتند و با شکستن در و پنجره به ساختمان شورای شهر وارد شدند. اینا خواستار انتخابات شهردار و شورای شهر کیف، به خاطر اینکه کیف در حال حاضر شهردار ندارد و توسط رئیس کمیته اجرایی شورای شهر اداره می شود که از سوی رئیس جمهور منصوب شده و خود این شورای شهر نیز ماهاست دورش پایان شده، ولی حکومت از ترس اینه که نتوان پیروزی نامزد خود را تضمین کند، برگزاری انتخابات را با آینده نامعلوم موکول کردند.
برخی خبرگزاری ها گفتن که تعداد حاضران تو این تجمع بیشترین میزان حتی از زمان انقلاب نارنجی هستش در سال 2004. واکنش رئیس جمهور اوکراین چه بوده تا الان؟
جمهور اوکراین تا حالا به مردم نیامده حرف بزنه. امروز یه بیانیه در وبسایت رئیس جمهوری منتشر شده که اونجا گفته شده رئیس جمهور در هرچی در توانش هست برای تسریع روند همگرای اوکراین با اروپا انجام خواهد داد و همچنین گفته از برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در کیف خشمگین شده و مقصرین را مجازات خواهد کرد. ایشون قرار بود فردا برن چین و سپس روسیه در طی سفری از قبل برنامه‌ریزی شده و خبری از اینکه این سفرها قرار لغو بشه هنوز نیامده.
گفتگویی بود با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، که از آخرین وضعیت در این کشور میگفت. هم اکنون ساعت در اوکراین هم 2:33 بعد از ظهر. اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با اخباری از ایران. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فعالیت راکتور آب سنگین عراق را مانند غنی‌سازی اورانیوم خط قرمز جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. آقای صالحی که روز شنبه در دانشگاه شهید بهشتی تهران صحبت می‌کرد، تعطیلی تأسیسات آب سنگین عراق را برخلاف توافقنامه ژنو دانست و خطاب به کشورهای غربی گفت: رفتار و گفتار شما نشان می‌دهد شما می‌خواهید ما راکتور آب سنگین عراق را نداشته باشیم. یعنی می‌خواهید ما را از حق خودمان محروم کنید، اما بدانید این خط قرمز ماست. بر مبنای توافقنامه اخیر ژنو، ایران متعهد شده که تا 6 ماه فعالیت‌های خود را در تأسیسات نتنز، فوردو و راکتور آب سنگین عراق گسترش ندهد. آقای صالحی همچنین از آمادگی روسیه برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای دیگر در ایران برای تولید سالانه 4000 مگاوات برق خبر داد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از احتمال برگزاری نشست میان کارشناسان ایران و گروه 5+1 در هفته آینده خبر داد. به گفته آقای عراقچی که شنبه شب با تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد، برای مشخص کردن نحوه اجرای توافق ژنو و جزئیات آن به مذاکرات کارشناسی ریز نیاز است و احتمالاً هفته آینده در وین یا ژنو جلسه‌ای در این باره میان کارشناسان دو طرف برگزار می‌شود. معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه درباره جزئیات روند مذاکرات اخیر در ژنو نیز خبر داد که در جریان مذاکرات دو بار طرف ایرانی با قهر و تلخی جلسه را ترک کرد و بعداً با اصلاح قرارداد به مذاکرات بازگشت. عباس عراقچی همچنین گفت متن تفاهم شده بین ایران و گروه 5+1 را نمیتوان توافق حقوقی دارای تعهدات الزام آور دانست، بلکه بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی است. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه از آنچه عوام زدگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خواند به شدت انتقاد کرد. آقای لاریجانی که در آغاز نشست علنی روز یک شنبه مجلس سخن میگفت، افزود اجرای هدفمندی یارانه گرفتار افکار پوپولیستی و عوام زدگی شد. در همین ارتباط گزارش نادر صدیقی رو بشنوید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان پیش از دستور روز یک شنبه از بودجه تورمی گرفته تا گسترش کمی دولت و از افزایش هزینه‌های جاری کشور تا عوام زدگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور تلویحی عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم به رهبری محمود احمدی نژاد را مورد حمله قرار داد. آقای لاریجانی در مورد بودجه کنونی کشور آن را متورم نامید و گفت
همه دولت‌ها در ادوار مختلف پس از انقلاب از کوچک کردن دولت و کاهش هزینه جاری سخن گفتند. کدام موفق شدند؟ اگر بودجه جاری کشور ما اینقدر متورم نبود، کشورهای زیاد خواه غربی می توانستند اینقدر گردن کلفتی نسبت به مسئله هسته ایران بکنند و با ابزار تحریم حرف زور بزنند.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، امروزه درآمد کل ایران برابر با هزینه جاری اداره‌های دولتی شده و پولی برای عمران کشور باقی نمانده است. آقای لاریجانی ریشه این وضع را کشمکش‌ها در عرصه سیاست داخلی نامید و گفت کسی شجاعت برای اقدام ندارد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان تند خود علیه کابینه‌های پیشین در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بیان که نامی از او ببرد، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز به باد انتقاد گرفت. خبرگزاری‌های ایران و از جمله خبرگزاری مهر که مشروح این گزارش را مخابره کرده‌اند، در این زمینه از قول رئیس مجلس اسلامی می‌نویسند که به گفته آقای لاریجانی اجرای هدفمندی یارانه‌ها گرفتار افکار پوپولیستی و عوام زدگی شد و به جای مجال به توسعه کشور، هزینه‌های جاری را دست کم 27 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
افکار پوپولیستی نوعی عوامزدگی است، نه مردمی بودند و نه رعایت مصالح کشور.
وی با تأکید این نکته را هم مطرح کرده که سالها سیاست اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده و قانون آن به تصویب رسیده، ولی آیا واقعا امروز صنعت و اقتصاد کشور در دست ملت است یا سایه بخش‌های دولتی و شبه دولتی همچنان اقتصاد را به بیماری مزمن کم بهره‌گی مبتلا کرده است؟ علی لاریجانی پس از توصیه‌هایی به نمایندگان در مورد چگونگی برخورد با لایحه بودجه سال آینده، ساختار سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن را هم مورد انتقاد قرار داد و گفت تشکیلات سازمان ملل، چه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چه شورای امنیت که با کمک‌های مالی کشورهای عضو و از جمله ایران اداره می‌شوند، به تحریم ایران و اعمال این همه فشار بر جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. ادامه خبرها. به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده ایران 100 دلار و قیمت هر دلار آمریکا حدود 2600 تومان تعیین شده است. هادی قوامی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در جلسه‌ای با فراکسیون رهروان ولایت در مجلس این ارقام را اعلام کرده است. آقای قوامی همچنین خبر داده که رقم بودجه سال آینده حدود 190 هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به رقم 210 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال انقباضی محسوب می شود. نرخ رشد در این بودجه 2.2% و نرخ تورم نیز 25% پیش بینی شده است. این نماینده مجلس همچنین از انجام اصلاحاتی در شیوه پرداخت قانون هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه سال آینده خبر داده است. از دیگر سو، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران روز یکشنبه غلامحسین شافعی را به عنوان رئیس جدید این نهاد مرتبط با بخش خصوصی اقتصاد ایران انتخاب کردند. آقای شافعی با کسب 178 رأی در مقابل 162 رأی رقیبش مسعود خانساری جایگزین محمد نهاوندیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شد. آقای نهاوندیان ماه گذشته به دلیل تداوم فعالیت‌هایش در دولت به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری از ریاست اتاق بازرگانی استعفا داد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که غلامحسین شافعی از سوی طیف سنتی اتاق بازرگانی حمایت می‌شد و رقیبش مسعود خانساری نامزد جریان تحول‌خواه و نزدیک به اصلاح طلبان در انتخابات اتاق بازرگانی ایران بود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه ملاقات باشید، برنامه‌ای که اختصاص داره به وضعیت زندانیانی که پس از رویدادهای انتخابات سال 88 خورشیدی بازداشتند. این برنامه رو آرش حسن نیا تهیه کرده. اگر درباره این برنامه نظری دارید میتونید با سردبیر رادیو از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید نظراتتون رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از زندانیان دهه 60 است که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی بود. علی معزی در آبان ماه سال 87 پس از بازگشت از عراق بازداشت شد. اتهام او دیدار با همسر و دو فرزندش در کمپ اشرف متعلق به مجاهدین خلق بود. علی معزی که از بیماری سرطان، نارسایی کلیه و آرتروز شدید گردن رنج می‌برد، در آن بازداشت به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی حکم 2 سال حبس تعزیری خود را در زندان رجایی شهر گذراند و در سال 89 از زندان آزاد شد. آقای معزی در خرداد ماه سال 90 بار دیگر بازداشت شد. دلیل بازداشت آقای معزی در سال 90 حضور او در مراسم خاکسپاری و بزرگداشت 3 نفر از دوستان زندانیش بود. آقای معزی پس از آزادی از زندان رجایی شهر کرج در مراسم یادبود علی صارمی، جعفر کاظمی و محسن دکمچی شرکت کرده بود. علی صارمی و جعفر کاظمی 2 زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند که به حکم دادگاه و با اتهام محاربه اعدام شدند. محسن دکمچی نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و کمک مالی به خانواده تنی چند از بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 88 بازداشت و زندانی شده بود. آقای دکمچی به دلیل ابتلا به سرطان در حالی که از مرخصی درمانی محروم بود در زندان رجایی شهر کرج جان باخت. علی معزی پس از بازداشت در خرداد ماه سال 90 تا مرداد ماه آن سال بلا تکلیف و در بازداشت موقت به سر می برد. آقای معزی نزدیک به 3.5 ماه در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین از جمله بندهای 209 و 240 این زندان نگاهداری می شد تا اینکه شعبه رسیدگی کننده به اتهامات او تعیین شد. اما علی معزی از حاضر شدن در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی سر باز زد. این زندانی سیاسی عقیدتی دادگاه انقلاب را دادگاهی مشروع، قانونی و عادل نمی‌دانست، از این رو حاضر نشد در دادگاه انقلاب از خود دفاع کند. آقای معزی با نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس دادگاه آرای دادگاه‌های انقلاب را ناحق از پیش تعیین شده و فاقد مشروعیت خوانده بود و این دادگاه‌ها را محاکمی فرمایشی نام گذاشت. اتهامات آقای معزی در بازداشت مربوط به سال 90 نیز محاربه و هواداری از سازمان مجاهدین خلق است. حکم آقای معزی پس از 4 بار امتناع او از حضور یافتن در دادگاه غیاباً صادر شد و او به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد که با احتساب 3 سال حبس تعلیقی که در دادگاه قبل برای او صادر شده بود، در مجموع علی معزی به تحمل 4 سال زندان محکوم شد. کهولت سن و بیماری‌های گوناگون این زندانی سیاسی عقیدتی وضعیت جسمی وخیمی را برای او رقم زده است، اما به طور معمول پیگیری روند درمان بیماری‌های علی معزی با مشکلات و موانعی همراه است. او بارها به دلیل الزام مسئولان به پوشیدن لباس زندان در زمان اعزام به مراکز درمانی از رفتن به بیمارستان منصرف شده است. علی معزی در دوره‌هایی به دستور مقام‌های قضایی و اطلاعاتی از داشتن ملاقات‌های دوره‌ای هفتگی به مدت 6 ماه محروم بوده است.